ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. سه‌شنبه شب هست، 9 اردیبهشت ماه 1392، 29 آوریل از تقویم میلادی. این برنامه زنده شبانگاهی رو همکارانم به شما تقدیم می‌کنند. جان خاکسات تهیه کننده این برنامه است، کارگردانی فنی این مجله رو همکار من ولادو به عهده داره و خبرها رو با مینا و هارمز دنبال می‌کنیم. من هم فهیم خضری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. سه‌شنبه شبتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی رادیو فردا اجازه میخوام که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و همه جای جهان و باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه مطالبی همکارانم آماده کردن در این برنامه زنده تا بشنوید. این شما و این مینا بهار است.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو گروه شرکت سهامی مستقر در چین و دبی را به دلیل کمک به برنامه موشک‌های دوربرد و فروش نفت ایران تحریم می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا گفته است که 8 شرکت مستقر در چین مرتبط با شخصی به نام کارل لی که از نام لی فنگ وی نیز استفاده می‌کند و به شکل سوریزی رو عنوان گروه شرکت سهامی بازرگانی و اقتصادی لیمیت ایجاد شده‌اند، به دلیل صدور قطعات موشک به ایران تحریم می‌شوند. در این بیانیه آمده است که خود این بازرگان چند سال است که در همین ارتباط در فهرست تحریم‌ها قرار دارد. همچنین یک بازرگان به نام سعید العقیلی و گروه شرکت‌های العقیلی LLC متعلق به او و یک پاکستانی به نام انور کمال نظامی رابط و تسهیل کننده مالی که هر دو در دبی مستقر هستند و به ایران برای فروش نفت کمک کرده اند تحریم شده اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌اش افزوده که این اقدام نشان دهنده تعهد دولت اوباما به تحریم‌ها در طول مذاکرات هسته‌ای با ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی همکنون در تلویزیون ایران در حال صحبت کردن درباره عملکرد دولت خود است. این سومین بار است که آقای روحانی از هنگامی به روی کار آمدنش در تلویزیون ایران به طور مستقیم درباره عملکرد دولتش در زمینه‌های گوناگون و سیاست خارجی توضیحاتی می‌دهد. حسن روحانی در سخنان امشبش ابتدا روز معلم و روز کارگر را تبریک گفت. آقای روحانی سپس در مورد مبارزه با تورم در طول دولتش گفت که این دولت با مردم وعده داده بود تورم 12 ماهه در پایان سال 92 به 35% برسد و اکنون طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال تورم به حدود 34% رسید و طبق آمار مرکز آمار بانک مرکزی این رقم به 32% کاهش یافته است. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شده است. دختر آقای موسوی نیز در صفحه فیسبوک خود گفته است که پدرش به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان برده شده. میرحسین موسوی نامزد معترض به انتخابات ریاست نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از زمستان 89 به همراه همسرش زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر می‌برند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دلیلی ندارد که به کارگران برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه مه 11 اردیبهشت مجوز داده نشود. به گزارش وبسایت آقای رفسنجانی، او در دیدار با برخی از کارگران و فعالان کارگری افزوده است حضور کارگران نمود دموکراسی قشری در جامعه و نماد وفاداری این قشر زحمتکش به نظام اسلامی است. علی ربیعی وزیر کار ایران گفته است که مراسم جهانی روز کارگر با حضور رئیس جمهوری در سالن سرپوشیده برگزار می شود و به همین دلیل برگزاری مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر نیز از ندادن مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر انتقاد کرده است. و به گفته مدیر مسئول روزنامه ابتکار، دادسرای فرهنگ و رسانه از این روزنامه رفع توقیف کرده است. علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایران گفت که دادسرای فرهنگ و رسانه با ارسال نمابر به دفتر روزنامه رفع توقیفی ابتکار را ابلاغ کرده است. روزنامه ابتکار روز شنبه به دستور دادسرای رسانه و به اتهام نشر اکاذیب توقیف شد و دو روز بعد غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران دلیل این توقیف را انتشار مطلبی به عنوان برکناری رئیس سازمان زندان‌ها ذکر کرده بود.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با خبرها. آخرین خبرها که شما همیشه میتونید هم خبرهایی که در این برنامه میشنوید و هم بیشتر خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما، در صفحه فیسبوک ما دنبال بکنید. خبرها خیلی بیش از این هست، ولی خب به حال فرصت ما محدود هست برای ارائه اونها در مجله های مختلف خبری در رادیو فردا. بنابراین به radiofarda.com یا به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و ببینید که اونجا هر دقیقه همکاران من خبرها رو بروز می کنند. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مرکز لیزری لشکرآباد بازدید کردند. تیم دیگری از نمایندگان هم هفته آینده به ایران سفر می کنند.
منتظر بودیم و همچنان منتظر هستیم که ممیزی ها تا اون حدی که امکان داره برداشته بشه.
صدای یک ناشر ایرانی بود. اردیبهشت ماه در ایران فصل ناشران است. فصل نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران که امروز صبح 27 دور خود را آغاز کرد. بسیاری از ناشران اما همچنان به فضای سانسور و صف طولانی دریافت مجوز انتقاد دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که پیش از این از آپارتاید در اسرائیل سخن گفته بود، حرف خود را پس گرفت. آمریکا دور تازه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. آمریکا اعلام کرده که این افراد با برنامه موشکی ایران مرتبط بودند. و دادستان تهران دستور تحقیق و تفحص درباره حادثه بزرگراه آزادگان را صادر کرده. در این حادثه 7 نفر کشته شدند. این برنامه شبانگاهی رادیو فردا است. دعوت می‌کنم که تا پایان این مجله زنده خبری با ما همراه بمانید. جان کری وزیر خارجه آمریکا اظهار نظرش درباره اسرائیل را پس گرفته است. دو روز جمعه گفته بود در صورت شکست مذاکرات صلح خاورمیانه، اسرائیل ممکن است تبدیل به یک کشور آپارتاید شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان کری پس از بالا گرفتن انتقادهای شدید در اسرائیل و آمریکا نسبت به اظهارات خود این واکنش را نشان داد. حسین قویمی نگاهی کرده به گفته‌های اخیر وزیر خارجه آمریکا.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده نسبت به این اظهارات خود پوزش نخواسته، اما گفته است که برای ابراز عقیده‌اش بهتر بود واژه‌های دیگری را انتخاب می‌کرد. روز یکشنبه وبسایت خبری آمریکایی دیلی بیست گزارش داد که جان کری روز جمعه در یک جلسه غیرعلنی گروه غیردولتی موسوم به کمیسیون سه‌جانبه در واشنگتن گفته است که اسرائیل با خطر تبدیل شدن به یک کشور آپارتاید روبروست. به نوشته این وبسایت جان کری در آن جلسه گفته بود که اگر مذاکرات صلح و دستیابی به راه حل ایجاد دو کشور به نتیجه نرسد، خطر آن وجود دارد که اسرائیل کشوری آپارتایدی شود که در آن 2 طبقه از شهروندان زندگی کنند. به گزارش خبرگزاری ها این اظهارات او طی روزهای اخیر با خشم گروه‌هایی در اسرائیل و انتقادهای شدید گروه‌های طرفدار اسرائیل در آمریکا روبرو شده است. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان کری در واکنش به این انتقادات گفت که اجازه نمی‌دهم تعهدم به اسرائیل توسط هیچ کس زیر سوال برود، به خصوص به گفته او برای مقاصد حزبی و سیاسی. او در ادامه گفت بنابراین بگذارید آنچرا که باور دارم و باور ندارم به روشنی بیان کنم. جان کری افزود اولین که اسرائیل یک دموکراسی پویاست و نه باور دارم و نه اینکه هیچ وقت به طور شخصی یا عمومی گفتم که اسرائیل یک کشور آپارتاید است یا قرار است تبدیل به یک کشور آپارتاید شود. وی ادامه داد دوم اینکه آن اندازه تجربه دارم که بدانم کلمات تا چه حد می توانند به طور ناخودآگاه باعث سوء برداشت شوند. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد اگر می توانستم به عقب برگردم واژه‌های دیگری را انتخاب می کردم برای بیان اعتقاد راسخم به اینکه در دراز مدت تنها راه برخورداری از یک کشور یهود و 2 ملت و 2 مردم که در کنار یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می کنند همان راه حل ایجاد 2 کشور است. جان کری طی بیش از 1 سال گذشته وقت و نیروی زیادی را صرف ترتیب دادن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها کرده، اما این تلاش‌ها تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. مهلتی که واشنگتن برای دستیابی به یک توافق در ارتباط با روند صلح خاورمیانه تعیین کرده بود، روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت به پایان رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر خارجه این کشور در این رابطه هر دو طرف مذاکره را مقصر دانستند. به گفته آنان، خودداری اسرائیل از آزاد کردن گروه‌هایی از زندانیان فلسطینی و در همین حال پیوستن طرف فلسطینی به کنوانسیون‌های مختلف سازمان ملل و همچنین ائتلاف طرف فلسطینی با گروه حماس از گام‌های منفی به شمار می‌روند که روند صلح را به بن‌بست کشاندند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ایالات متحده آمریکا چندین شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران در لیست تحریم‌ها قرار داده. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد اعلام کرده است که گروهی چینی و یک گروه اماراتی در دبی به اتهام کمک به برنامه موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی ایران و دور زدن محدودیت‌های مربوط به صادرات نفت ایران مورد تحریم قرار می‌گیرند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن تون گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که نسخه‌ای از آن در اختیار دفتر رادیو فردا در واشنگتن قرار گرفته، یک گروه چینی به اتهام کمک به برنامه موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی متهم شده و یک اماراتی به همراه یک پاکستانی در دبی هم به اتهام کمک به دولت ایران برای دور زدن تحریم صادرات نفت در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. در پی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت خارجه این کشور هم با صدور اطلاعیه جداگانه اعلام داشت که برای بازداشت و یا هر گونه اطلاعات منجر به دستگیری شهروند چینی کارل لی که از نام لی فنگ وی نیز استفاده می کند، 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. وزارت خارجه آمریکا می گوید که کارل لی شهروند چینی پیش از این نیز به اتهام فروشنده اصلی تجهیزات مربوط به برنامه موشک‌های بالستیکی حکومت ایران در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته بود. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا همچنین اضافه شده که این شخص دارای شبکه‌ای از شرکت‌های سوری است که توسط آنها میلیون‌ها دلار را از طریق بانک‌های آمریکا جابجا می‌کرده است. او برای پاسخ به اتهام‌های دیگری مانند پولشویی و دو اتهام مشخص مربوط به حواله بانکی تقلبی به دادگاه فدرال آمریکا فراخوانده شده است. در تحریم‌های اعلام شده روز سه‌شنبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شخص اماراتی به نام سعید العقیلی و گروه تحت مالکیت او موسوم به العقیلی با مسئولیت محدود و نیز یک دلال مالی پاکستانی مستقر در دبی با نام انور نظامی را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های صادرات نفت ایران در لیست سیاه خود قرار داده است. این تحریم‌ها به هنگامی اعمال می‌شود که آمریکا در چارچوب توافق‌های اتمی گروه 5 به علاوه 1 با تهران بخشی از تحریم‌های پیشین را به عنوان تشویق و با انگیزه پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای متوقف کرده است. گروه 5 به علاوه 1 در گفتگو با ایران اکنون در پی دستیابی به یک توافق همه جانبه اتمی است که مهلت نخستین آن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه آینده پایان می گیرد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل ایران، در مورد تحریم های جدید به رادیو فردا چنین می گوید:
توافق ها دلیل بر این که کلا ایران و آمریکا به یک مرحله نهایی میرسند و این تحریم ها برداشته میشه و دیگر دیگه مثل موشک ها اینا مورد نظر آمریکا نیست، همچه قراری نیست. یکی دوم این که تحریم های قبلی اون چیزی که وجود داشته در متن تحریم های چندگانه از طرف کانگرس، از طرف کاخ سفید، از طرف کشورهای غربی، اینا همچنان به قوت خودش باقی است و حتی بعضی ها قضی نزدن که تا 20 سال دیگه اگر ایران شروع بکنه به اقدامات بسیار جدی این تحریم ها ادامه خواهد داشت. و بنابراین ما میرسیم به اینجایی که آقای احمدی نژاد میگفت که اینها کاغذپاره‌ای هستن، میبینیم که نه، از کاغذپاره اینها بسیار بیشترن و بسیار فسارت باردن.
در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که با امضای دیوید کوهن معاون این وزارتخانه در امور تروریسم و اطلاعات مالی انتشار یافته، تاکید شده که ایالات متحده همواره تصریح کرده که تحریم‌های اعلام شده پیشین را تا دستیابی احتمالی به یک توافق همه جانبه اتمی قاطعانه پیگیری خواهد کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که شنیدید. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، خبر داده است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌های گذشته از مرکز لیزری لشکرآباد بازدید کردند و قرار است که هفته آینده هم از معدن ساقند و کارخانه اردکان یزد بازدید کنند. به گفته آقای کمالوندی، این بازدیدها بر اساس توافقی که بهمن ماه سال گذشته در هفت بند بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده صورت می‌گیرد. رضا جمالی نگاهی کرده به همین موضوع که با هم میشنویم.
مرکز لیزری لشکرآباد که در هفته‌های گذشته از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بازدید فنی قرار گرفته، در نزدیکی روستای لشکرآباد بین شهرهای کرج و هشتگرد قرار دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی ISIS پیش از این در گزارشی نوشته بود که ایران تا سال 2003 میلادی در لشکرآباد فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری اورانیوم انجام می‌داده است. به نوشته این مؤسسه تحقیقاتی، جمهوری اسلامی ایران پس از کشف آثاری از اورانیوم غنی شده توسط بازرسان آژانس، این تجهیزات را برچیده است. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، درباره اهمیت مرکز لیزری لشکرآباد برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا میگوید:
اهمیت مرکز لیزری در این نهفته است که آژانس میخواد مطمئن بشه که در هیچ جای دیگه ایران غیر از اون مراکزی که اعلان شده مثل نتنز و فورت و عراکو که در جای دیگه اتفاقاتی صورت نمیگیره که در جهت غنی‌سازی باشد. منتها به نظر من انتخاب این موضوعات نسبتاً آسان که دولت ایران راحت میتونه بهشون جواب بده، مقدمه بود که آژانس میخواست جو مناسبی رو فراهم بکنه. در هیچ جای دنیا الان غنی‌سازی از طریق لیزری جا نیفتاده، هیچ جا تولید جدی از طریق لیزری صورت نمیگیره.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه گفت که مدیر کل پادمان منطقه بی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس بازرسان آژانس ماسیمو آپارو برای بازدید مدیریت شده از معدن ساقند و کارخانه اردکان یزد هفته آینده به ایران می آید. معدن ساقند یزد به همراه معدن گچین یکی از دو معدن شناخته شده استخراج سنگ اورانیوم در ایران هستند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود بارها به آنها اشاره کرده است. بهروز بیات درباره اهداف آژانس از بازدید از معادن مرتبط با صنایع هسته‌ای ایران می گوید:
در معادن میخوان که دقیقا مطلع بشن که تولیدات مواد هستی در ایران در چه ابعادی هست، در چه ابعادی میتواند باشد، که مطمئن بشن ذخایر ایران آن چیزی است که تحت کنترل است، آن چیزی است که آژانس ازش اطلاع دارد. قبلا معدن گچین بود و الان از معدن ساقند و تاسیسات اردکان بازدید کردند. ایلهاز زمانی رو که قرار بازرسای آژانس گزارش بدن، در انطباق با دور بعدی مذاکرات در وین صورت میگیرد که بگن وضعیت در ساقند ما کنترل روش داریم.
بر اساس بیانیه مشترک ایران و آژانس، قرار است بازدید از این تاسیسات و تاسیسات دیگر در چارچوب هفت اقدام عملی تا 25 اردیبهشت ماه 1393 اجرایی شود و مدیر کل جزئیات اقدامات توافق شده را به شورای حکام آژانس ارائه کند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 3 آذر به توافقی موقت دست یافتند که بر پایه مفاد آن ایران قرار است در ازای شفاف سازی بیشتر در خصوص برنامه هسته‌ای خود شاهد کاهش فشار تحریم‌ها از سوی قدرت‌های غربی باشد. آژانس اواخر فروردین ماه اعلام کرده بود که ایران ذخایر اورانیوم 20% خود را که میتواند سریعاً به اورانیوم دارای مصارف نظامی تبدیل شود به 1/3 کاهش داده است.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید. ساعت 10:19 شب هست. اگر از ایران سری ما رو میشنوید و رادیو فردا و برنامه شبانگاهی رو دنبال میکنید، اجازه بدید که در این ساعت و فرصتی که وجود داره با هم به صدای شما گوش بکنیم، شما که با رادیو فردا تماس گرفتید.
این دولت جمهوری اسلامی به فکر بدبختی مردم نیست. سال به سال وضع بدتر میشه و مردم همه از نظر اقتصادی در غم و غصه به سر میبرن. به جای اینکه ارزونی به بار بیاره، سال به سال وضع اقتصادی مملکت بدتر میشه و امیدی برای بهبود و پیشرفت این مملکت وجود نداره. نه روحانی بالاتر از روحانیش هم کاری برای ملت بیچاره نخواهد کرد.
خسته نباشین آقای روح الله حسینیان، شما نماینده مردم تهران هستین. فکر میکنین هیچ مشکلی مردم تهران ندارن؟ فقط الان مسئله اساسی شما مهمونی خانم رئیس جمهوره که کی چی پوشیده، کی روسریشو ورداشته، کی رنگ لباس زیرش چجوری بوده. این همه درد و بدبختی و فقر و فحشا و مشکلات اقتصادی یقه تهرانو گرفته، شما نماینده مردم تهران هستین یا نماینده مهمونیای خصوصی دیگران؟ بس کنین دیگه آقا، بس کنین.
هدف جمهوری اسلامی اول سبیل کردن مردم به صورت کامل، بعدش هم تجزیه ایرانه. من خواهش میکنم از مردم حواستون جمع بشه که چه بلایی داره سر مملکت ما میاد. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
من از کرج تماس میگیرم. میخواستم به این خامنه ای و بقیه دولت مردان ایران بگم بابا خجالت بکشید از کره جنوبی، چون یک کشتی غرق شد و 300 نفر کشته شدن که مقصر واقعیش هم کاپیتان کشتی بود، اما نخست وزیرش استعفا داد و رئیس جمهور اونم رسما از مردم عذرخواهی کرد و این در صورتی است که شما آقای خامنه اینا رو کافر میدونید و خودتون رو عین اسلام میدونید. جای شرمندگی داره واقعا.
بله، 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست در 24 ساعت شبانه روز آماده است تا دیدگاه های شما رو ضبط بکنه. یادآوری میکنم که دیدگاه های شما رو ما بدون سانسور پخش میکنیم، اما این دیدگاه ها الزاماً بازتاب دهنده سیاست های رادیو فردا نیست. نگاهی هم میکنیم به نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران که 27مین دوره خودش رو در تهران صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری آغاز کرد. آبتین صدر گزارش میدهد.
رئیس جمهوری ایران در آیین گشایش نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تلاش دولت برای کمتر کردن دخالت‌های دولتی در حوزه نشر گفت. حسن روحانی گفت که صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه گذشته بر نظارت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ تاکید کرده بود و از دولت خواسته بود تا نقشی هدایت کننده داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود بالاترین ممیزی را وجدان عمومی و افکار عمومی خواند و گفت که بهتر است تشخیص خوب و بد را به انجمنها و اصحاب قلم و اندیشه واگذار کنیم. در ماه‌های اخیر و پس از استقرار دولت حسن روحانی، موضوع واگذاری ممیزی کتاب به ناشران از سوی دولت مطرح شد، ولی با مخالفت‌هایی از سوی اصولگرایان روبرو شد. تینوش نظمجو، مدیر نشر ناکجا، معتقد است که فضای کنونی نشر در ایران به نوعی در حالت تعلیق قرار دارد.
ما الان در یک موقعیت میانه‌ای هستیم که منتظر هستیم اتفاقات خوبی بیفته. همه ما منتظر بودیم و همچنان منتظر هستیم که ممیزی ها تا اون حدی که امکان داره برداشته بشه و اوضاع کلا بهتر بشه. حتی میدونم که خیلی از ناشرها در واقع شروع کردن دوباره به فرستادن متن‌هایی که قبلا دلیل مثل همیشه رد شده بود، ولی خب همچنان اون طرف هم وجود داره، اتفاقهایی هم میفته هم نمیفته. واسه این باید منتظر باشیم. اصولا اینکه برخوردهای دوگانه یا سه‌گانه یا حتی چندگانه بشه خیلی چیز در واقع عجیبی نیست، به خاطر اینکه خود دستگاه سانسور کلا این چیز منطقی نداره، به خاطر اینکه هیچ قانونی وجود نداره در ایران که برای چی باید مثلا فلان متن قبول بشه یا قبول نشه، بر چه اساسی. کلا وقتی که توی ایران سانسور میشیم خودشون حتی این رو به ما اعلام نمی‌کنن به صورت رسمی. یعنی توی قسمت ادبیات که کلا شما یه کاغذ بدون سربرگ دارین که بهتون میگه که یا کارتون رد شده یا اینکه باید مثلا این جمله‌ها رو عوض بکنین و این صفا رو باید بردارید و به هم دارید، چون سلیقه‌ای هستش. یه متن امروز میتونه از دست یه کسی اونجا بگذره و اوکی بشه و فردا همون متن میتونه رد بشه به خاطر اینکه آدمش عوض شده.
آقای روحانی صبح سه‌شنبه گفت که این دولت معتقد است که باید دخالتش را در همه امور کمتر کند. حسن روحانی در پاسخ به منتقدانش گفت تمام کسانی که حرفی دارند باید با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا هستند و به کدام جناح وابستند، نه اون که با نام ملت ایران خود را معرفی کنند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جریان گشایش نمایشگاه کتاب تهران از آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد در سپردن کار ممیزی به ناشران خبر داد، هرچند که گفت این پیشنهاد از سوی خود ناشران پذیرفته نشده است. آقای جنتی همچنین ابراز امیدواری کرد که در سالهای آتی نمایشگاه کتاب تهران از سوی تشکل‌های حوزه نشر برگزار شود، نه دولت و وزارت فرهنگ. در جریان گشایش نمایشگاه کتاب تهران ناشران برگزیده سال گذشته معرفی شدند: انتشارات سخن، انتشارات افق، جامعه نگر، مهراب قلم و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشران برگزیده سال گذشته بودند. در 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حدود 267 هزار عنوان کتاب ایرانی و 132 هزار عنوان کتاب خارجی عرضه شده است. این در شرایطی است که وزارت ارشاد پیش از این عنوان کرده بود که 6 میلیون یورو به ناشران خارجی بدهکار است. بر اساس اعلام نهاد کتابخانه‌های عمومی، سرانه مطالعه کتاب در ایران به طور میانگین حدود 30 دقیقه عنوان شده است.
آبتین صدر بود که از مراسم گشایش 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران صبح امروز گزارش میداد. و اما دادستان تهران روز سه‌شنبه دستور آغاز تحقیقات قضایی درباره حادثه بزرگراه آزادگان در تهران را صادر کرد. در این حادثه که روز دوشنبه اتفاق افتاد، 7 نفر از سرنشینان یک اتوبوس کشته و حدود 20 نفر زخمی شدند. راننده اتوبوس با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شده و اولیای دم بعضی از کشته شدگان این حادثه هم اعلام شکایت کردند. بهروز کارونی جزئیات بیشتری را آماده کرده که میتونید بشنوید.
به گفته عین‌الله جهانی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران، سرعت 50 کیلومتر در ساعت و 20 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز باعث شد تا یک دستگاه اتوبوس از نوع اسکانیا از مسیر خود منحرف شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این اتوبوس متعلق به شرکت واحد بخش خصوصی راهبر سبز پایتخت که از شمال به جنوب بزرگراه آزادگان در حال حرکت بود، قصد ورود به بزرگراه حکیم شرق را داشت که واژگون شد. با این همه پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در گفتگو با ایسنا با تایید سرعت 50 کیلومتری اتوبوس، سرعت آن را استاندارد توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ها، آقای سنندجی گفت احتمالاً نقص فنی علت این حادثه بوده و شرکت متخلف از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه منحل شده است. در این میان رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران به خبرگزاری ایسنا گفت تیم کارشناسی ویژه‌ای مسئول بررسی علت حادثه شده است که از نظر فنی و قانونی علت حادثه را بررسی کند. این در شرایطی است که اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، اشاره کرد که پلیس راهور علت این حادثه را نقص در ساخت سیستم اتوبوس‌های اسکانیا به ویژه در قسمت عقب اتوبوس عنوان کرده است. در همین حال روزنامه شرق در گزارشی به نقل از چند تن از مجروحان این حادثه، دلیل وقوع آن را سرعت غیر مجاز و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس عنوان کرد. همچنین خبرگزاری مهر به نقل از جمال بزرفشان، کارشناس تصادفات، نوشت یکی از مهمترین اقداماتی که شرکت واحد اتوبوسرانی تهران باید انجام دهد کنترل اتوبوس‌های بخش خصوصی است. به گفته این کارشناس، رانندگان بخش خصوصی به دلیل اینکه می‌خواهند سرویس‌های بیشتری بروند تا پول بیشتری به دست آورند، بیش از سرعت مجاز رانندگی می‌کنند و همین علت باعث می‌شود احتمال خطر افزایش یابد. آقای بزرفشان همچنین اشاره کرد که سازندگان اتوبوس‌های اسکانیا باید فکری به حال شیشه آن بکنند تا به راحتی شکسته نشود. این موضوع توسط اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز تایید شده است. البته او در یادداشت خود در روزنامه شرق از آنچه فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی نامید انتقاد کرد و مسئولیت آن را متوجه دولت محمود احمدی نژاد دانست که به وعده خود برای کمک به اتوبوسرانی تهران عمل نکرد. در سالهای اخیر گزارش‌های زیادی در مورد حوادث رانندگی توسط اتوبوس‌های اسکانیا انتشار یافته است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، در دی ماه سال پیش گفت 53% کشته‌های مربوط به وسایل حمل و نقل عمومی مربوط به خودروی اسکانیا است. او اشاره کرد که به شرکت ایرانی سازنده اتوبوس اسکانیا تا پایان بهمن ماه سال گذشته مهلت داده بود تا نواقص خود را برطرف کند.
بهروز کارونی همکارم گزارش میداد. با این گزارش به پایان بخش شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. دعوت میکنم ازتون که همچنان روی موج رادیو فردا با ما بمونید. من فهیمه خضر